هم الخاسرون. أيها السحاينا نحن منتقمون. أيها السحاينا نحن منتقمون. حيدر حيدر علي حيدر حيدر علي حيدر.
بخش خبری ویژه شبکه المیادین در خصوص خبر شهادت فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سردار قاسم سلیمانی و جانشین فرمانده اشدالشعب عراق ابو مهدی المهندس همراه شما هستیم.
سی حمله موشکی در فرودگاه بغداد یکی از مهمترین فرماندهان نظامی ایران و جانشین نیروهای نظامی اشدالشعبی به شهادت رسیدند.
صدای سه موشک رو شنیدیم که از دور میامد.
کشته شدن وی توسط ایالات متحده ضربه جدی به خاورمیانه وارد
ابو مهدی المهندس پرچمدار مبارزه عظیم با داعش و تروریسم در عراق بود. ایشان بدون شک آمریکایی ها و همپیمانانش رو در منطقه مورد آزار قرار داده بود.
هیچ کس نباید فراتر از قانون عمل کند، حتی رئیس جمهور ایالات متحده، و این اقدام نشانه منزوی بودن اوست.
با شعار شهدای سنجاب با توکل به خدا اقدام کنید.
تمامی افرادی که وی را می شناختند او را این گونه توصیف می کردند. همواره پیش قدم، شجاع و نورانی بود. ابو مهدی فردی است که در مدرسه ایمان تعلیم دیده و با یقین می گفت خون شهیدان است که احیاگر امت است. برای ابو مهدی 19 لقب مطرح بود و ایشان یکی از آنها، یعنی ابو مهدی را برای خودش برگزیده بود. اما المهندس لقب مشهوری بود که با مدرک مهندسیش مرتبط می شد، چرا که ایشان مهندس پیروزی های نظامی بود و تمام خاک این سرزمین و شهرهای عراق، حتی نقاط صفر مرزی این کشور، به جهاد 40 ساله وی شهادت می دهند. ابو مهدی کسی است که با تروریسم جنگید و بر آن پیروز شد. دشمن تروریست نیز به بهانه مبارزه با تروریسم کشتن وی را در دستور کار خودش قرار داد.
مشکل اصلی اینجاست که در رسانه ها و نظام سیاسی غرب این اشخاص رو به نحوی جلوه میدن که به عنوان نماد شر دیدشن تا مبارزه با کشتنشون توجیه شه. در واقع این پروپاگانده است که واقعیت رو وارونه جلوه میده. اون چه من از اونها شنیده بودم خلافش بود، چرا که شاهد بودم این دو نفر از فرماندهان نظامی بسیار اثرگذار توی منطقه بودند. ایشون از نوآوری فوق‌العاده نظامی بهره‌مند بوده و به علاوه اینکه خلاقیتش زبان زد و نقش اساسی و عمده‌ای توی شکست داعش در سوریه و عراق داشتند. به نظر من خیلی دور از ذهنه که اینها را جزی از تروریسم یا نمادی از شر بنامه.
نام او جمال جعفر تمیمی است. در سال 1954 در شهر بصره قدیم متولد شد. از دانشگاه تکنولوژی بغداد در رشته مهندسی فارغ التحصیل شد و در سال 1979 رئیس جمهور سابق عراق صدام حسین حکم اخراجش را از عراق به سمت کویت به وی ابلاغ کرد تا یک بار دیگر به سمت ایران کشیده شود. در ایران نیز فرماندهی سپاه بدر به ایشان سپرده شد.
راهی که رژیم فعلی عراق در پیش گرفته همگان را متعجب می کند، چرا که ضربه به بنیانهای دینی و پراکنده کردن مردم است. مطمئن باشید هیچ نظامی در عالم بدین گونه پایدار نخواهد ماند. مطمئن باشید.
و خود ابو مهدی که خب یک فرد خستگی ناپذیر بود، با وجودی که میتونست مسئولیتایی رو در عراق داشته باشه، در وزارتخانه‌های مختلف، در مسندهای مختلف، ولی به دنبال این بود که امنیت عراق رو تامین کنه و اشدالشعبی رو ایجاد کرد و مبتکرش بود و عملا فرماندهیش رو به عهده داشتش و سعی هم میکرد خودش زیاد مطرح نباشه به عنوان یک فرمانده و همیشه میگو من سرباز هستم.
ابو مهدی از بنیانگذاران مقاومت عراق بر ضد اشغالگری بود. پس از بازگشت به کشورش در راستای ایجاد اتحاد ملی عراقی بسیار تلاش کرد و پس از صدور فتوای آیت الله سیستانی، مرجع بزرگ تقلید عراق در خصوص جهاد کفایی، با زحمت فراوان با برنامه دقیق در راستای متحد کردن تمامی گروه‌های حاضر در عراق تلاش نمود و سپس آموزش
به داعش بگویید ما برای مقابله با آنها همه عهد بستیم و خونمان را در این راه گذاشتیم تا همه‌شان را از بین ببریم.
ایالات متحده وی را به فرماندهی عملیات‌های نظامی علیه نیروهایشان در عراق متهم کرده و به همین دلیل ایشان را در لیست تحت تعقیب خود قرار داد.
بیشترین طراحی عملیات ترور در خاک عراق علیه فرمانده حاج قاسم سلیمانی و فرمانده ابو مهدی مهندس صورت گرفت. بیشتر اطلاعات هم توسط جاسوسان تطمیع شده و به طور ریزها داده شده که طی اون مناطق حضور عملیاتی فرماندهان رو قبل از حضورشون لو داده میشد تا بتونن فرماندهان رو ترور.
به لطف خدای متعال توانستیم لشکری کاملا مردمی به نام هشت و شعبی را تأسیس کنیم و ده ها هزار جوان را با آموزش های تخصصی عمومی تربیت کنیم. کشت و شعبی با این تخصص ها تبدیل به یک مجموعه کاملا نظامی و امنیتی شد که روز به روز در حال تکامل است و همینطور روز به روز پیشرفت خواهد کرد.
منصب جانشین فرماندهی هشت و شعبی را بعد از تشکیل هشت را بر عهده گرفت و تاکنون نیز فرمانده نظامی این مجموعه بود. در اغلب میدان‌های نبرد علیه داعش فرماندهی عملیات را بر عهده داشت، نظیر عملیات فلوجه، بیجی و دیالی. حتی در عملیات‌های مرزهای مشترک با سوریه هم حاضر بوده و در آنها پیروز شده و در اخراج پیروزمندان داعش موفق.
بار دیگر این پیروزی بزرگ را که موجب رسیدن به نقطه تلاقی بین ارتش سوریه و عراق بود تبریک می‌گویم. انشالله در استمرار عملیات پاکسازی تمامی خاک عراق از لوس وجود داعش کوشا بوده و به دنبال از بین بردن این گروهک از عراق باشید.
در غرب نینوا فرماندهی عملیات هشت شعبی را بر عهده گرفت و علی‌رغم کارشکنی های صورت گرفته از سمت آمریکا و همپیمانانش توانست به اهدافش یعنی پیروزی برسد. وی مردی با اعتقاد و با خالص بود. ایشان مرد مقام و منصب نبود. این را همه ناظران اتفاق نظر دارند و تنها هدفش امنیت بود.
هدف آتی ما از بین بردن تمامی اعمال داعش در داخل عراق است و با هر کسی که جانن، مالن و عقیدتن طرفدار این گروهک می باشد مبارزه می کنیم و اگر در هر نقطه از عراق باشند آن را اخراج می کنیم و به بیرون می اندازیم. عراق با تمامی اقوام ترکمن، کرد، سنی، شیعه، ایزدی، مسیحی و دیگر اقلیت‌ها باید به دوران امنیت قبل از این جنگ بازگشته و هدف ما از بین بردن جنگ است. سلام علیکم، موفق باشید عزیزید.
ابو مهدی با مردم زندگی می کرد. اولین کسی بود که به جبهه های مبارزه می رفت. حتی قبل از شروع درگیری ها تقریبا یک هفته تا دو هفته قبل از شروع به میدان می اومد و آخرین فردی بود که به خونه باز می گشت.
فرمانده شهید سردار سلیمانی و فرمانده ابو مهدی المهندس در خصوص جزئیات برنامه تخلیه شهروندان قبل از انجام عملیات داخل شهر توافق کرده بودند و کاملا در جریان این موضوع بودند و یک بار دیدیم که اول از همه شهید ابو مهدی به همراه سردار داخل شهر بودند برای تخلیه مردم و با مردم تعامل می‌کردند.
به خدا هیچ کوتاهی نبوده، هم غذا دادن و هم شربت.
حالا یه چند روزی صبر کنید، ان شاءالله با سلامتی به خونه هاتون برمیگردیم. من ضمانت میدم به اذن خدا.
ممنونم.
خدا نگهدار. خدا
شما. ابو مهدی مستقیم با مردم روبرو می‌شد و همیشه کف خیابون با مردم بود و به کودکان و زنان توجه زیادی داشت. در اغلب اوقات می دیدم نشسته و به اون چه گذشته مثل بارون عشق می ریزه و میگه نمی دونم تقاص کدوم گناهو می دیم. داعش با ما چه کردند؟ واقعا لازمه پیش این بچه ها بشینیم و باهاشون صحبت کنیم که چرا تو این شرایط به عاطفه نیاز دارن.
دوست داری چی کاره بشی؟ دوست داری چی کاره بشی؟
مهندس.
مهندس؟ منم مهندسم.
كل ليلة أدعوك تسلم. الله يحفظك. الله يحفظك.
تو بين إيرانيا كيف بيشتغل السلام؟
والله فقط إيراني نيس يعني ما له هم.
غير از ولي فقيه.
عشق.
شرا.
چرا نمیدونم اون خیلی چیز هست.
رابطه تو باز چجوری هست؟
رابطه سرباز
سرباز باز خواسته؟
سرباز باز خواسته.
علاقش به حاج قاسم در سخت‌ترین شرایط و نبردها شدید و شدیدتر می شد. در تلخی شکست‌ها و شیرینی پیروزی‌ها با هم شریک بودند تا جایی که با یکدیگر شهید شدند و با خونشان قلب‌های تمام ایرانی‌ها و عراقی‌ها را در یک جا جمع کردند. مهندس در قلبش به ایران بسیار وفادار بود.
جمهوری اسلامی تنها کشوری بود که بعد از خروج آمریکایی‌ها در سال 2014 عراق رو حمایت کرد. حتی آمریکایی‌ها علارغم ادعایشون هیچ کدوم از هواپیماشون رو برای دفاع از عراق در برابر داعش استفاده نکردن و حتی نحوه کار کردن تانک‌های به جا مونده رو نگفتن تا نتونیم استفاده کنیم و کاملا عراق رو رها کردن. در اون زمان وزارت دفاع و کشورم از سلاح و مهمات کاملا
تخلیه شد. آمریکایی همیشه و در هر مناسبتی با گذشتن شرط و شروط ادعای ارسال کمک میکردن. قبلش هم علنا میگفتن یا باید از راه و روش خودتون عدول کنید و یا رایتون عوض کنید تا بتونیم کمکتون کنیم. حتی اگرم شرط و شروط آمریکا رو گروهی قبول میکرد، وقتی اش رو شبیه همراه یک عملیت خیلی ساده و عادی بود کاملا حمایت خودش رو برمیداشت.
منطقه عدنانیه رو گرفتیم و قحطانیه رو هم همینطور. این مجموعه جزیره هم هست. از اینجا باید
در پیروزی بر داعش، اگر از داعش یا و حتی دشمنان هم بپرسی چه کسی بر شما پیروز شد، میگن ابو مهدی المهندس و سردار قاسم سلیمانی. هم در عمل و هم در حرف پیش قدم بودند.
به لطف خداوند سبحان و تعالی با تلاش فرزندانتان، برادرانتان، آثار خون شهدا و مجروحین و اسرا توانستیم نسخه نظامی داعش را بپیچید و کاملا داعش را به اتفاق یکدیگر در هم کوبیدید.
در آخرین ساعات روز دوم فوریه 2020 جانشین فرمانده هشت شعبی ابو مهدی مهندس به همراه چند تن از نیروهایشان به سمت فرودگاه بغداد عازم بودند تا از سردار قاسم سلیمانی و همراهانشان استقبال کنند. صدای هواپیماهای داخل فرودگاه مانع از شنیده شدن صدای پرواز پهپادهای بالای سرشان میشد. ماشین آخر تیم استقبال به همراه خودروی مهندس وارد فرودگاه بغداد شده و با باقی خودروها در بیرون فرودگاه منتظر ماندند. دو اتومبیلی که وارد فرودگاه شده بودند حامل ابو مهدی مهندس و چهار همراهش با نام‌های حسن عبدالهادی سادی، محمد رضا الجابری، علی حیدر القریشی و محمد رشید قربانی بودند. این افراد به انتظار فرود هواپیمای ایرباس A320 شرکت هواپیمایی اجنهی از شام سوریه بودند که حامل سردار سلیمانی و چهار همراه وی بودند. به خاطر رعایت ملاحظات امنیتی شدید هیچ کدام از افراد گوشی تلفن همراه با خود نیاورده بودند. شهید ابو مهدی با خودروی تشریفاتی خود و خودروی دیگر به سمت پلکان هواپیما رفتند. دو مرد اول یعنی سردار سلیمانی و ابو مهدی بلافاصله سوار بر خودروی اول یعنی تویوتای آوالون شدند و دیگر همراهان نیز سوار بر خودروی ون هیوندای استار ایکس شده و به حرکت درآمدند. تمام این فرایند کمتر از 4 دقیقه به طول انجامید و خودروها در ساعت 12:31 دقیقه بامداد روز سوم به راه افتادند. در همین حین پهپادهای آمریکایی در آسمان در تعقیب خودروها بودند تا از فرودگاه خارج شوند. پس از خروج از فرودگاه و حرکت در جاده اصلی خارج از آنجا به فاصله فقط در حدود 6 دقیقه پس از راه افتادن یعنی در ساعت 12:37 دقیقه بامداد پهپاد آمریکایی از نوع MQ-9 ریپر دو موشک از نوع AGM-114 هلفایر رو به سمت خودروی حامل ابو مهدی و سردار سلیمانی شلیک کرده و آن را مورد اصابت خود قرار داد و سپس با موشک سوم خودروی همراهان را نیز هدف قرار می‌دهد. و اما باید گفت که هنوز حمله در اینجا به پایان نرسیده است. دو بالگرد آپاچی هم بعد از اصابت موشک‌ها بلافاصله در صحنه حضور یافته و هر دو هدف را با رگبار مسلسل به گلوله می‌بندند تا اطمینان از زنده بیرون نیامدن احدی از این حمله حاصل شود. تشییع پیکر شهدا در ایران و عراق اولین پاسخ انتقام عملیات ترور نوجوان مردانه بود. مراسم هایی که نظیرش را به سختی میتوان در تاریخ یافت. میلیون ها نفر در مراسم وداع با شهیدان شرکت کرده و صدای بلند مرگ بر آمریکایشان در آسمان منطقه تنین افکنده بود و مرکز فرماندهی دشمن را به لرزه انداخت. شعارهایی که رژیم صهیونیستی را به عنوان شریک جرم اصلی بی‌نصیب نمی‌گذاشت.
اولین کسانی که حضور سلیمانی در فرودگاه بغداد و خروجش از هواپیما رو گزارش دادن صهیونیست ها بودن. اونها همچنین به صورت دقیق از شروع حرکت اتومبیل ها و خروجشون به سمت شهر هم اطلاع داشتن و گزارش ارسال میکردن. پس در این جنایت اونها هم شریک هستن. موضوع دیگه هم اینه که ترامپ قبل از انجام عملیات نتانیاهو رو به طور کامل در جریان قرار داده بود. در نتیجه هر دو با همین نقشه را اجرا کردن.
کاری که ما انجام دادیم برای توقف جنگ افروزی بود و ما هیچگاه شروع کننده جنگ نبودیم.
دقیقا این پارادوکس بزرگ دولت آمریکاست که به طور کامل معتقده هر شخصی در منطقه در اجرای سیاست‌های آمریکا به هر شکلی خلل ایجاد کنه قطعا دشمنه، حتی اگه این کار مثبت بوده و به نفع منطقه باشه. این همون نفاق کامله و نمیشه کتمان کرد.
رئیس جمهور ترامپ لایق تقدیر و تشکر فراوان است و به این خاطر که فوری با تانه و با قدرت اقدام کرد. من میخوام دوباره این مطلب رو بازگو کنم که ما به صورت تمام قد برای مبارزه درست برای امنیت و سلامت و دفاع مشروع از خود در کنار ایالات متحده ایستاده ایم.
بله، هر کاری که ما امروز تو خاورمیانه انجام میدیم تماما برای خدمت به اسرائیله. جان بولتون در همین مورد یک بار اینطور گفته بود: ما میخواییم در اسرائیل وارد شده و اونجا تبدیل به مکان امن برای بکارگیری سیاست های آمریکا کنیم. سیاست های آمریکا در خاورمیانه و منطقه به همین دلیله. آمریکا بزرگترین سفارتش در دنیا رو تو بغداد تأسیس کرد تا بتونه در کانون اصلی باشه. بله، بسیار ارتباط نزدیکی بین ما و موساد واقعیتش وجود داره.
رئیس جمهور ترامپ قول داد که ایالات متحده را از جنگ‌های بی‌پایان خاورمیانه به دور نگاه داره، اما اقدامات وی به نظر میرسه موجب ایجاد جنگ و افزایش تهدیدات شود. سوابق رئیس جمهور ترامپ در بخش سیاست خارجی به وضوح نمایانگر تصمیم گیری های غلط، تصادفی، بی‌پروا و احمقانه است، بدون اینکه به عاقبت آنها به درستی فکر کنند.
آنها انسان‌هایی بودند که با تروریسم در حال جنگ بودند، ولی به اسم مبارزه با تروریسم کشته شدند. بهانه‌ای که حتی در داخل آمریکا هم قانع کننده نبود و آنجا را تبدیل به اقلیت حامی و اکثریت معارض که از عواقب این چنین کارهایی برحذر می‌دارند کرد. اکثریتی که با استناد به منشورهای سازمان ملل متحد تایید می‌کنند که ترور یک شخص افسرده‌ترین موارد نقض حقوق بشر است و یک جنایت جنگی به حساب
می‌آید. این اتفاقی مهم و نگران کننده است و اولین رویدادی است که در آن دولتی بحث دفاع از خود را مطرح نموده تا حمله به مسئولین بلند پایه از کشور دیگر را در کشور سالس و خارج از چارچوب های درگیری مسلحانه و رو در رو ترور کرده و توجیه نماید.
همین الان هم در سنای امریکا و در مراکز مختلف امریکایی به این مسئله میپردازن که شما کسی رو که با تروریسم مبارزه میکرده هدف قرار دادید و این اقدام شما یه اقدام قابل دفاع نیست.
این ترور دلیلی است برای اینکه آمریکایی‌ها به دنبال تضعیف نیروهایی هستند که از همون ابتدا در منطقه با داعش مبارزه کرده و آنها رو شکست دادن. مورد هدف قرار دادن فرماندهانی که آمریکا رو در برابر راهبردهایش گرفتار شکست کرده بود دلیلی برای این ترور بود، چرا که آمریکا داعش رو برای توجیه ورود مجدد خودش به منطقه ایجاد کرده بود و حمایتش میکرد.
ترور به این نفع اولین نتیجهش نشون دادن شکسته، چرا که طی سالیان گذشته اونا دنبال ترور غیر حضوری و ناجوانمردانه بودن و هستن. دومین نتیجهش هم اینه که اونا قبل‌تر هم این امکان رو داشتن تا فقط حاج قاسم یا فقط ابو مهدی رو ترور کنن، اما تحلیلشون این بود که اگه حاج قاسم رو ترور کنن ابو مهدی پاسخ این ترور رو با شدت میده و برعکس، چه بهتر از این که هر دو فرمانده رو با هم ترور بکنن و به این خواستشون هم رسیدند و متاسفانه این دو عزیز رو از دست دادیم.
زمان ترور و روش به کار رفته در آن با تحولات سیاسی و میدانی روز عراق ارتباط مستقیم داشت. ابو مهدی قبل از ترور خود نه تنها ماها بلکه ساعتی قبل از ترور هم به دنبال رفع مشکلات سیاسی عراق بود. مهندس در بطن اعتراضات مردمی در راستای محکوم کردن حمله آمریکایی‌ها به مقر کتائب حزب الله واقع در شهر قائم و غرب عراق حضور داشت. حمله ای که مردم را خشمگین کرده و موجب شد تا مستقیما سفارت آمریکا در بغداد را خطاب قرار داده و اعتراض کنند. مهندس از اوایل این اعتراضات با همراهی دیگر فرماندهان مقاومت عراق حاضر و همینطور ناظر بودند و موضعشان با مردم فقط اخراج آمریکایی‌ها از کشور بود. هرچند مردم به حدی رسیده بود که به دنبال ورود به سفارت و اشغال آن بودند.
آمریکا متوجه شد که هیبتشون از دست رفته. تعرض اینطوری به سفارت آمریکا تو سالهای اخیر از موارد نادر بوده. مردمی که نفرت به آمریکا رو نشون دادن و روند شکست روانیشون رو ایجاد میکنن. آمریکایی‌ها مسیر بسیار بدی انتخاب کردن، چرا که فرمانده‌ای رو ترور کردن که هر جریان سیاسی و دینی اون رو قبول داشتن و توی همه اتفاقات و وقایع به وجود آمده برای سرزمین عراق حتی مواجه با آمریکایی‌ها حضور داشتن رو کار کرده بودند. به تبع عراق با نیروهای آمریکایی درگیری‌های بسیاری داشته و به خصوص این فرماندهان شهید که با تروریست در جنگ بودند و جانشون رو در این راه فدا کردند.
سه مرحله این مسئله داره رسیدگی میشه. یکی بحث این که علیه امریکا اقامه دعوا شده، هم در جمهوری اسلامی هم در عراق این موضوع داره پیگیری میشه به عنوان تروریسم دولتی و پرونده هاش تشکیل شده. گروه هایی مثل سازمان بدر سپاه که ابو مهدی جزء مسئولین اون بوده و هشت شعبی عراق این کار رو دارن انجام میدن و سرنخ‌های خوبی رو به دست آوردن که چه کسانی در داخل عراق این اطلاعات رو به اونا دادن و دارن پیگیری میکنن و از دولت آقای کاظمی هم خواستن که این مسئله باید پروندهش رسیدگی بشه. اما عملا این کمربند انتحاری که آقای ترامپ به خودش بست کمربند انتحاری بود که به دور امنیت ایالات متحده امریکا بست و با عملیات انتحاری میتونیم بگیم که تمام کسانی که وابسته به امریکا هستند در منطقه الان دیگه امنیتی ندارند و اونها عملا تبدیل به اهدافی شدن که هر لحظه ممکنه مقاومت نسبت به اونا اقدامات مقابله به مثل انجام بده.
ایران به حساب اونها خواهد رسید و معتقدم این جزئی از انتقامی که انجام شده. به نظر من اون چه تو منطقه به عنوان تهدید باید برای محور مقاومت مطرح شه شکست مشروعیت آمریکاست. ما به مقابله رو در رو ایمان داریم و به اون رسیدیم و رژیم صهیونیستی این رو نمیخواد. به اعتقاد من پرونده رژیم صهیونیستی و آمریکا باز شده. اونا شروع کردن اما ما متوقفش میکنیم.
امریکا درهای جهنم رو به روی خودش باز کرده. خب زدن پایگاه عین الاسد، اتفاقهای بعدی او، پهباد نیکویی، نمیدونم کشتی ها، نفکش ها، مجموعه اینها که همه دلالت ها و پیامت ها و پیام های بازدارندگی روشنی رو در ادبیات استراتژیک به طرف مقابل منتقل میکنه. اگر بپرسید که کجا این اثرگذاری بازدارندگی رو شما میتونید مثال بزنید، میگیم که حرکت کشتی های نفتکش جمهوری اسلامی به سمت ونزوئلا که یک اقدام هجومی است با پشتوانه بازدارندگی و خط نشان رسمی و قطعی که به اطلاع مقامات ایالات متحده رسیده میشه که کوچکترین نزدیک شدن به کشتی‌های ما در اون سر کره نیمکره دوم زمین موجب میشه که همه پایگاه‌های شما و همه عناصر شما به هدف قرار بگیرن و این رو اونها به خوبی درک میکنه.
دو مثلا یه ساعتی میشه پاس کنیم با اون ساعت ما فوت میکنیم اگر شهید میشیم خیلی باید.
شکر و حمد خدا بر این نعمت. ما هر روز و هر لحظه می دونستیم و آمادگی داشتیم که بابا شهید بشه. از خدای تبارک و تعالی می خواهیم که این راه ادامه پیدا کنه، چرا که حاج قاسم سلیمانی و بابا به عنوان دو برادر و رفیق عزیز بودن. اونها لشکر و این راه رو بنا کردن. و به اون مشروعیت دادن.
به تمامی خواهران و برادران بزرگوارم که صدای من رو میشنوند و خانوادم که برگردن من حق دارند وصیت میکنم. هدف ما جلب رضایت خداوند سبحان است. هدف اصلی رضای خداست که آن هم در خدمت به مردم، اعم از سنی، شیعه، ایزدی و مسیحی با قومیت‌های مختلف است. ما بیهوده نیامدیم، بلکه آمدیم تا اصلاح کنیم و با تروریسم بجنگیم تا عراق در امنیت و سلامت باشد. انشاءالله خون ما از همان خونی است که جوانان و شهدای این امت با اخلاص و با هدف جلب رضایت الهی و احقاق حقوق مردم و بیشتر کردن امنیت و سلامت در عراق و رفع ظلم از تمامی مظلومین تقدیم کردند. و انشاءالله به لطف خداوند متعال مظلومین به حقشون میرسند.
آن میراثی بود که خون صلابت و عزتش را بیشتر کرده بود. خون فرماندهی که با نان و نمک و خاک مجاهدینش به ثمر نشسته بود تا عراق همواره پیروز بماند.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی.